بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب جلسه قبل عرض کردیم که سید رضی بیشتر جنبه عمومی و ادبی بیانات و نامه ها و موعظه امیرالمومنین رو جمع‌آوری کرده، نهج البلاغه، بلاغت و ادبیات عرب، و چون خودش هم یه شخصیت ادبی بود بیشتر خطبه‌های ادبی حضرت رو جمع‌آوری کرده. گاهن هم یه خطبه رو چند تا خطبه کرده در نهج البلاغه که بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. نکته بعدی که جلسه قبل عرض کردیم خیلی مهم بود، مسعودی مال سال 345، ایشون میگه الان که ما هستیم سال 300 خورده، مردم 480 خورده ای از خطبات امیرالمؤمنین رو حفظن، در گفتگوهاشون دارن استفاده میکنن، ولی سید رضی در نهج البلاغه 240 تا خطبه آورده. معلوم میشه که بیشتر جنبای ادبیشو به کار رفت. نسخه ای که از نهج البلاغه به دست ما رسیده مال 400 خورده ایه، اما کافی شریف، نسخه ای که از کافی شریف به دست ما رسیده مال قرن هفته، مال قرن 6 به بعد، اواخر 6 اوائل هفته. حالا کافی هم مال سالهای قرنهای قبل از این دوره بوده. چرا نسخهش به ما نرسیده؟ دست علما بوده، اون نسخه که دست علما بوده به دست ما نرسیده. اولین نسخه خطی که از کافی شریف به دست ما رسیده مال قرن هفته، اما نهج البلاغه چون بیشتر جنبه ادبی بود و مردم با ادبیات عرب آشنا بودن و علاقه داشتن و زمان شعر و شاعری بوده، بیشتر این استفاده می شده. چون بیشتر استفاده می شده، استقبالش بالا بوده، به خاطر نسخه‌های خطی نهج البلاغه بالا رفته. به خاطر این از قدیم دست ما رسیده، از سال 400 خورده حتی نسخه خطی نهج البلاغه رو ما داریم. واسه این نکته رو باید ما بدونیم اگر کسی میخواد به نهج البلاغه دقت کنه. نکته سوم که نکته خیلی مهمه، سید رضی اینا رو بدون سند نقل کرده، سند این خطبه های امیرالمومنین و نامه های امیرالمومنین رو نیاورده. اگر کسی میخواست سند، عرضم به حضور شما، این خطبه ها رو نامه ها رو داشته باشه، و شاید مثلا خطبه امیرالمومنین نباشه که سید رضی آورده، خودش هم جنبه ادبی داشته، شاید مثلا ماحصل یه اتفاق و یه رویداد رو جمع‌آوری کرده آورده، باید کتاب نهج السعاده، کتاب نهج السعاده رو آقای محمدی، آقای محمودی که 14 جلده ایشون زحمت کشیده تو نهج السعاده، سند این بیانات و فرمایشات امیرالمومنین رو ذکر کرده. یه کتاب خیلی مهمی هم هست، کسی میخواد واقعا نهج البلاغه رو بدونه، زیر و بمش رو بدونه و اساسی کار کنه، باید حتما مصادر رو عبدالزهرا حسینی خطیب حتما مطالعه کنه، مصادر نهج البلاغه که اونجا مفصلا تو 4 جلد دیگه زیر و بم نهج البلاغه رو اونجا بهش اشاره کردن. پس این 3 تا نکته مهم که جلسه پیش ما به اینا اشاره کردیم. این جلسه یه جلسه خیلی مهمه، مطالب مهمی هم خدمتون عرض میکنیم. بحث خطبه 92 نهج البلاغه است. چرا این خطبه رو ما انتخاب کردیم؟ چون سرآغاز حکومت علی ابن ابی طالبه، سرآغاز حکومت علی ابن ابی طالب که با این خطبه شروع میشه، خطبه 92. تو بعضی از نسخ هم خطبه 90، خطبه 94، دو تا این ور اون ور هست، ولی این خطبه نهج البلاغه که ما داریم از مرحوم دشتی، ترجمه مرحوم دشتی، ایشون خطبه 92. این خطبه اصلا خطبه امیرالمؤمنین نیست، ایشون آورده، سید رضی آورده، که آقای رئیس جمهور ما هم نسبت به این خطبه اشکال کردن به حکومت ولایت فقیه که اون امیرالمؤمنین بود، باید رأی مردم باشه، اون اشکالی که آقای روحانی انجام دادن. معلوم میشه که ایشون باید فقط ریاست جمهوریشو کنه، با این کارا هم کاری نداشته باشه. این خطبه اصلا مال امیرالمومنین نیست که بهش استناد کرده آقای روحانی متاسفانه. خطبه 92 دعونی ولتمس و غیری، بعد قتل عثمان اومدن جلوی در خونه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمود دعونی رهام کنید ولتمس و غیری، برید سراغ کی دیگه. بعد آخر خطبه این فرمود لمن ولیتمو امرکم و انا لکم وزیرا، من وزیر باشم بهتره، شخص اول باشم خوب نیست، خیر لکم منی امیرا، خوب نیست من شخص اول باشم امیر باشم، من بر شما وزیر باید باشم. وسط خطبم میفرماد انی ان عجبتکم رکبتو بکم ما اعلمو، من اگه بیام با اجتهاد خودم میام. خیلی نکته هاستا. خب اینو سیف ابن عمر نقل کرده، در کجا؟ در تاریخ طبری، حوادث سال 35 هجری، صفحه 456، چاپه. چون دوستان به ما گفتن منبع بگو، ما هم سعی میکنیم بگیم ایشالله. تاریخ طبری، حوادث سال 35 هجری، صفحه 456، حتی چاپش هم به شما میگیم، چاپ مکتب ارومیه. در تاریخ طبری هست که عده‌ای ریختن با امیرالمومنین بیعت کنن، حضرت نپذیرفت، فرمود این خطبه رو خوند، اونجا آورده دعونی ولتمس و غیری تا ادامه. بعد ادامهش تو تاریخ طبری نوشته بصریون رفتن پیش زبیر گفتن دیر به جمعی علی خلیفه شده. کیا عثمانو کشتن؟ بصریون، کوفیان، اهل مدینه، اهل مصر، اینا با هم همپیمان شدن و سردستش رو طلحه و زبیر و امثال هم، معاویه هم که از خداش بود، ریختن در خونه عثمانو. داره تاریخ طبری رو دارم میگم و بعد الان میام سیف ابن عمرم کیه، الان دارم نقل قول میکنم، اصل مطلب بعدم به شما عرض میکنم. ادامه، ریختن در خونه عثمانو، بعد عثمانو کشتن. بصریون دیدن علی بیعت نمیکنه، گفته دعونی ولتمس و غیری، رفتن در خونه زبیر که با زبیر بیعت کنن. بعد کوفیان دیدن ممکنه زبیر بشه خلیفه، کوفیان بشه حاکم مسلمی، ولی امر مسلمی، حضرت مالک و فرستاد دنبال زبیر، شمشیر بالا سر زبیر گذاشتن، زبیر به اجبار اومد بیعت کرد. طلحه هم همینطوری تو تاریخ طبری اینطوری نوشت. بعد رفتن پیش امیرالمومنین، کوفیان گفتن آقا این حکومت مال شماست، ما مردم حکومت انتخاب میکنیم که حکومت دستش باشه، جز شما بهتر از شما کسی دیگه نیست، شما باید باشید رستگار. بقیه هم رفتن به زور شمشیر بالا سرشون گذاشتن، اومدن بیعت کردن. بعد جنگ جمل اتفاق افتاد، بعد امیرالمومنین گفت چرا دارید این کارو میکنید؟ اونا گفتن آقا تو به زور از ما بیعت گرفتی، ما میخوایم مقابلت وایسی، به زور که نمیشه بیعت بگیریم، ما حکومت رو قبول نداریم، حکومت که به زور بیعت بگیره ما قبول نداریم. اینو کی داره میگه در تاریخ طبری؟ سیف ابن عمر. نه تنها شیعیان قبولش ندارن، بلکه اهل سنت هم اونو دروغگو میدونن، فردی کذاب میدونن، نه تنها کذاب بلکه ملحد، زندیق، بی‌نماز، مبغض امیرالمومنین میدونن، همچین کسی نقد کرده. و اولین کسی بوده سیف ابن عمر گفته تشیع رو یه یهودی تأسیس کرده، بحث عبدالله ابن سبع کلام عسکری مفصل به اون پرداخته. خیلی دروغای زیادی گفته سیف ابن عمر، مثلا یه روایتی آورده که عثمان در تبعید ابوذر نقش نداشته، ابوذر برای خوشگذرونی رفته ربزه، حالا در ادامه بهش میپردازیم، همچین روایت جعلی که از خودش در آورد. لذا این روایت و این خطبه رو نمیتونیم ما بچسبونیم به امیرالمؤمنین. این متن یکی نسبت قطعی نداره به امیرالمؤمنین. هولوهوش 10-15 تا همچین بیاناتی از امیرالمؤمنین هست در نهج البلاغه که سندیت نداره، رشته هاش پشت این روایت برمیگرده به امثالی مثل سیف ابن عمرها. حالا اونا رو ما ایشالله بحثا عرض میکنیم. ولی آقا پس این شما دارید با این کار زیرا به نهج البلاغه رو میزنید، ولی با این همه حالا صحبتهایی که عرض کردم خدمتتون، کم خطا ترین کتاب کتاب نهج البلاغه است. خطا داره ولی کمترین خطا رو داره، یکی از کتابهایی که میشه بهش استناد کرد. اما علما و مراجع ما به این کتاب سندیت نمیدن از لحاظ فتوا، که بیان طبق یه خطبه یه نامه‌ای بیان یه فتوایی بدن، همچیزی ما نداشتیم و ندیدیم و نخواهیم داشت. چرا؟ چون یکیش همین خطبه 92 که خدمتون عرض کردم. لذا منبعی برای فتوا دادن و اجتهاد کردن تو بعضی از موضوعات نیست. اما نهج البلاغه کتاب کم خطایی است، یکی از معتبرترین کتاب‌های تشیع. حالا مضمون همچین بیاناتی در کلام امیرالمومنین هست. حالا امیرالمومنین چطور گفتن آقا بری سراغ کس دیگه، من نمیام، این حرفا رو زدن؟ اصل منبع در ارشاد شیخ مفیده، این که من دارم امروز میخوام خدمتون عرض کنم. آقا وقایع، یعنی سرآغاز حکومت امیرالمومنین چه اتفاقی افتاد که مردم ریختن در خونه شون که آقا جان بیا؟ امیرالمومنین میفرماید عبای ما رو کشیدن و لباسامون پاره شد و انقدر هجوم آوردن برای این که من بیام رأس کار. این واقعیت رو من میخوام از کتاب ارشاد شیخ مفید، حالا کتابی هم داره شیخ مفید در مورد جمل، یک کتاب کلامی و اسناد تاریخی معتبری داره، خدمتون عرض کنه. خب ماجرا از این قراره، خیلی مهمه سرآغاز حکومت امیرالمومنین ما درست بفهمیم، متوجه بشیم که از چه قراری بوده، حضرت چه ها گفتن و چه اتفاقاتی افتاد. ریختن در خونه امیرالمومنین علیه السلام. آقا جان عثمان، این حرفا که میخوام بزنم جمله به جمله جمله مهمیه. ریختن در خونه امیرالمومنین، مردم گفتن آقا عثمان آن گونه که وعده داده بود، سنت الهی یعنی کتاب خدا و سیره پیامبر و سیره شیخین را اجرا نکرد. ما از تو می‌خواهیم که بیایی حکومت را، حکومت مسلمین را بر دست بگیری که سیره اول کتاب الله، بعد سنت پیامبر، بعد سیره شیخین را به جلو ببری. مردم اینو از امیرالمومنین خواستن. اینطوری نبود مردم بیان بگن آقا تو شیعه، تو امام شیعیانی و نمیدونم جانشین پیامبری و بعد تو ولایت داری بر ما، این چه که ما اعتقاد داریم. همچین چیزی نبود. مردم ریختن در خون امیرالمومنین آغاز حکومت حضرت، اینو طلب کردن که آقا جان شما بیا کتاب سنت پیامبر و سیره شیخین را برو. عثمان نتونست اینو بره. امیرالمومنین چون اونا خواستن سیره شیخین رو برن، امیرالمومنین قبول نکرد، اینو قبول نکرد. بعد یه شبهه هم ما اینجا بین بچه حزب‌الله جواب بده. ببین تاریخ چقدر مهمه. شما شنیدید امیرالمومنین حالا تو همین نهج البلاغه است فرمودن این حکومت به اندازه آب بینی بز نداره. شنیدید اینو؟ درسته؟ برای من این چیه نزد شماست، برای من به اندازه آب بینی بز ارزشی نداره. من با بچه حزب الله صحبت میکنم، رفقا هستن، میان با امیرالمومنین فرمودن دنیا برای من به اندازه آب بینی بزم نیست. این تصور غلطیه. امیرالمومنین کجا فرمودن که این حکومت به اندازه آب بینی بز برای من ارزش نداره؟ همون جایی که مردم از امیرالمومنین خواستند که سیره شیخین رو بره. بله این حکومت به اندازه آب بینی بز هم ارزش نداره. اما جانشینی پیامبر، ولایت داشتن بر شیعیان، پیرو قرآن و سیره پیامبر عمل کردن، این خیلی ارزش داره. این که برای همه ارزشمنده دیگه، این که افتخاریه. نعوذ بالله، منظور حضرت این نبود که جانشین پیامبر و این حکومت داری به اندازه آب بینی بز برای من ارزش نداره. این که نقض غرض خلقت میشه اصلا. اون حکومتی که از علی خواستن اون ارزش نداره. گفته بودن شما بیا سیره شیخین برو. عثمان نتونه سیره شیخین بره، سیره اول یا دومی بره جلو. اینو از علی خواستن، نه اون چیزی که از علی قصب شده باشه. درسته؟ امیرالمومنین اول نپذیرفتن، فرمودن خب اگر قرار بپذیرم، 13 سال قبل در شورایی که خلیفه دوم چیده بود رأی گیری شد، حق وتو افتاد دست عبدالرحمن. عبدالرحمن به علی گفت علی جان بین تو عثمان من یه سوال میپرسم، اگر قبول کنی من به تو رأی میدم، تو میشه خلیفه جای عثمان میشینی، به یه شرط به تو رأی میدم، کتاب الله، سنت پیامبر، سیره شیخین رو برو. اینم خلیفه دوم بهش گفته بود، علی هم میشناس قبول نمیکنه. امیرالمومنین گفت من سیره کتاب خدا رو میرم، سیره پیامبر رو میرم و اجتهاد خودم، رفت به عثمان، همین سال از عثمان پرسید. عثمان گفت باشه. امیرالمومنین اگه قرار بود قبول کنه 13 سال پیش قبول میکرد. اگر سیره شیخین رو میرفت تأیید بر این بود اون دوتا بر حق هم، لذا اونجا قبول نکرد که سیره شیخین رو بره. 13 سال بعد که عثمان رأس حکومت بود، بعد قتل عثمان اومدن همچین تقاضایی رو کردن. امیرالمومنین گفت آقا من نمیپذیرم، بری سراغ کس دیگه، من نمیتونم سیره شیخین رو برم جلو. سیره شیخین، خلیفه اول و دوم، سیره خودشون رفتن دیگه، اصلا مجزا از سیره پیامبر بود. آره، اونا هر کاری میکردن به اسم پیامبر میرفت جلو. گفتن امیرالمومنین تو سیره شیخینم برو. چرا؟ چون شیخین تو سیره پیامبر یه جوری تحریف کرده بودن، مردم باور کرده بودن که این سیره سیره پیامبره، یعنی فضا رو اینطوری نگه داشته بودن، مخصوصا خلیفه دوم. یکی از اون کسایی که به سیره شیخین مخصوصا خلیفه دوم اعتراض می‌کرد خود زبیر بود. زبیر انقدر اعتراض کرد، غرور جبهه حق، مرحوم شاهبادی میگه احتمالا همون گرفتش چپ کرد یه زبیر. آره کم بودن. اینطوری که الان شیعه شده امامت مطرح بین ما، اون موقع نبود که. حتی در خود مالک انقدی که الان مثلا ما میگیم شیعه امیرالمومنین، اسمتی که برای ائمه ما قائلیم، حتی در افرادی مثل مالک انقد اسمتی که ما قائلیم نبود. چون یه جا خلاف صحبت امیرالمومنین مالک اشعری صحبت در مورد ابو موسی اشعری، حضرت ورش داشت، مالک رأی امیرالمومنین رو زد ابقا کرد. بعد یه مدت دیگه حضرت به مالک اشعری گفت بیا ابو موسی اشعری تو گفتی اینطوریه، حالا خودت برو همین افتضاحی که به هم زدی رو جمع کن. لذا اون اسمتی که الان ما قائلیم اون موقع قائل نبودن حتی یار حضرت، چه برسه به مردم. اونم 25 سال خلافت رو قشنگ دست گرفته بودن، افکار عمومی رو دست گرفته بودن. لذا حضرت نپذیرفت، فرمود آقا انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم، من اگه بیام کتاب خدا، سیره پیامبر و اجتهاد خودم، اون چه خودم میدونم عمل میکنم. قطعا معلومه که امیرالمومنین نمیپذیره. حالا یه سری اتفاقات افتاد. حضرت دید آقا، حضرت که نپذیرفتن دیدن تحرکات زیاد شد برای اینکه طلحه و زبیر رأی بیارن، یکی از اینا رأی بیارن. بعد این در ارشاد شیخ مفیده، فرمود دیدم این بز نر اموی، یعنی کی؟ معاویه، بز نر اموی، این میاد حاکم میشه از قتل عثمان، از پیرن عثمان میرسه به حاکمیت. الان مستر هستم که دین از بین برود. لذا اول نپذیرفتم. با این نپذیرفتن اینو در تاریخ ثبت کردم که آقا من نمیپذیرم که سیره شیخین را برم. من اگه برم قرآن، پیامبر، اجتهاد خودم. اینو در تاریخ ثبت کردم. بعد دیدم طلحه و زبیر به حکومت قراره برسن و با هم سر قدرت بجنگن که هر دو هم دستشان در خون عثمان دخیل بود. هم طلحه هم زبیر. از طرفی هم این بز نر اموی که معاویه باشه از سال 18 هجری تا سال 35 هجری دیگه ثروت و قدرت رو جمع‌آوری کرده بود، قدرتش رو مستحکم کرده بود، لشکرکشی همه چیز داشت معاویه. گفتم این میخواد حاکم بشه. الان عرض میکنم چه اتفاقات بود. بعد معاویه بیاد با اینا بجنگه، بعد حاکم اسلام بشه به عنوان انتقام از قتل عثمان، خودش رو منتقم خون عثمان جلوه بده. لذا مجبور شدم، من اینکه 13 سال پیش قبول نکردم تو اون جلسه تو اون شورا که سیر شیخین رو برم، گفتم آقا کتاب خدا سنت پیامبر رو میرم، به عثمان گفتن، عثمان هم این شرط رو قبول کرد، لذا الان قبول کردم. برای چی قبول کردم؟ مصلحت اندیشی کردم که اسلام به فنا میرود، به نابودی میرود، به خاطر این پذیرفتم. آقا کجا معلوم سیره پیامبر، سیره شیخین رو پذیرفت؟ آقا یه سوال مهمیه دیگه. شما اول گفتی که نپذیرفت، 13 سال قبلم نپذیرفت. بله نپذیرفت. اگه قرار به پذیره همون 13 سال قبل میشد خلیفه سوم، نمیشد خلیفه چهارم. 13 سالم عثمان کل دار و ندار حکومت اسلامی رو بده به فک و فامیلش. الان ولی پذیرفتن. آقا در واقع امیرالمومنین اون بیعت و اون نگاهی که مردم داشتن رو پذیرفت. میشه شاهد مثال بیارید که سیره شیخین رو پذیرفت؟ بله. شما در بیانات امیرالمومنین بعد اینکه حاکم بشه سراغ نداری که حضرت حرف از پس گرفتن فدک زده باشه، چون حضرت فدک رو پس میگرفت یعنی که سیره شیخین اجرایی نشده و خلیفه اول و دوم قاصبه. لذا حضرت در 5 سال حکومتش حرف از فدک نزد. فدکی که دست مروان بود. مروان کیه؟ داماد عثمان. راحت هم میتونست بگیره. اگر فدک رو میگرفت یعنی خلیفه اول و دوم قاسبه. به خاطر این مجبور شد که اتفاقات رقم نده. لذا فضا اونطوری نبود که دو خلیفه رو نقد کنه یا اصلا در مورد حضرت سقیفه صحبت نکرد. معاویه هم بعض موقع نامه میداد به امیرالمومنین که تو حسود بودی و تو به دو تا خلفا حسود بودی، اینا جانشین پیامبر بودن، هی داشت آتیش هیزم میریخت تو آتیش. لذا حرفی در مورد خلافت و کوچه بنی هاشم و فدک اینا نزد. مثلا فضا برای نقد دو خلیفه نبود. مردم همچین تصوری از دو خلیفه که الان ما داریم نداشتن. معاویه هم از این قراره. معاویه هم قرار شد اینا، خیلی نکته مهمی ها، اینا قرار شد عثمان رو بکشن، از این خلیفه کشی سوء استفاده کنن. امیرالمومنین هم نذاشت عثمان رو بکشن. یکی از کسایی که مدافع عثمان بود خود امیرالمومنین بود، گفت خلیفه کشی باب میشه. عثمان رو محاصره کردن، به عثمان آب ندادن، حضرت حسنین علیهم السلام و فرستاد برای عثمان آب بردن، ریختن عثمان رو کشتن. جالبه کی برای عثمان آب برد؟ امیرالمومنین. در جنگ صفین معاویه آب رو برای علی بن ابی طالب بست. دلیل بسته شدن آبی که در جنگ صفین معاویه بست، دلیلش من چی بود؟ گفت تو کسی بودی که آب رو برای عثمان بستی. دلیل این که یزید آب رو برای سپاهیان ابو عبدالله بست من چی بود؟ گفت تو آب رو بر روی خلیفه بستی. خلیفه کیه؟ عثمان. امیرالمومنین که توسط حسنین علیهم السلام آب رو به عثمان رسون، اینطوری پشتش حرف زدن، اینطوری جسارت ها کردن. لذا شعارهای انتخاباتی امیرالمومنین، اون سخنرانی ها که کرد، اینطوری نبود که آقا 25 سال شما راه غلطی رفتید، چرا شما من و قدیر یادتون رفت. هیچ از این عبارات تو صحبت امیرالمومنین شما پیدا نمی کنید. مثلا امیرالمومنین اومدن در خونش ریختن، بیا و خاک بر سر شما، چرا 25 سال اسلام را عقب انداختید، بگه نمی دانستید من جانشین پیامبر هستم، بگه پیامبر دست من را در قدیر خون بالا نبرد. یکی از خطبای امیرالمومنین بیاد که اینطوری باشه. مثلا همتون چیزی نبود. اینا خواستن عثمان رو بکشن، بیان رأس قدرت، پیرن عثمان که میان اینه، از این پیرن عثمان سوء استفاده کنن. بعد طلحه بیاد رأس کار، معاویه بیاد برای خونخواهی عثمان با طلحه مبارزه کنه، بگه تو خلیفه کشتی، خودش بشه حاکم مسلمین. برای اینکه اسلام و معاویه بیاد، معاویه با امپراتوری روم در کار بود دیگه، یعنی هر چی بود غربی بود، سبک زندگی شام غربی بود، همه دشمن امیرالمومنین. یه چیزی ساخته بود، قدرتی داشت، یه قدرت رسانه‌ای هم داشت که وقتی امیرالمومنین شنیدید دیگه، سر سجاده به شهادت رسید، گفتن بگه امیرالمومنین نماز میخونده، کی این حرفو زده؟ حرف مردم شامه. اینطوری تبلیغ رسانه‌ای کرده بود معاویه. برای اینکه امیرالمومنین حکومت دست این بز نر اموی نرسه، امیرالمومنین پذیرفت، مصلحت اندیشی کرد، پذیرفت که اسلام بماند. لذا نه از فدک صحبت کرد، نه از سقیفه، نه از 25 سالی که اتفاقات که افتاده. امام حسن دید نماز مستحبی رو به جماعت میخونن، این سیره شیخینه، دیدن نماز مستحبی رو به جماعت دارن میخونن، نماز مستحبی رو دارن به جماعت میخونن، اومد به امیرالمومنین گفت. امیرالمومنین وارد مسجد شد، آقا کجا پیامبر گفته نماز مستحبی رو به جماعت بخونید؟ داشت درگیری میشد، اختلاف بالا میره، امیرالمومنین گفت بخونید اب نداره، پذیرفت. آره، برای اینکه همین اسلام هم باقی بمونه، برای اینکه این حکومتداری 5 سال امیرالمومنین باقی بمونه، برای اینکه خطبه های امیرالمومنین، این نهج البلاغه شریف ارزشمند، الان بعد 1400 سال برای ما باقی بمونه، برای اینکه خیلی از معارف دینی تو اون 5 سال بتونه ارائه بده برای آینده. لذا اول نپذیرفت، اینو در تاریخ ثبت کرد. بعد دید معاویه میخواد از این پیرن عثمان نون بخوره، حاکم بشه، جلوش وایساد. بعد چون مردم با عثمان زد بودن، چون سیره شیخین رو نرفته بود، عثمان سیاست اونچنانی نداشت، منفور بود بین مردم، خیلی از همین مردم تو قتل عثمان هم شریک بودن. لذا امیرالمومنین چیکار کردن؟ قبول کردن، برای اینکه معاویه رأس کار نیاد. اینقدر مهمه دارم تکرار میکنم دیگه، داری میبینی. پذیرفت. اگر معاویه میمد از اسلام هیچی نمیموند، که بعدا فهمیدیم که ابو عبدالله رفت گودا، میخواستن دینو در گودال دفع کنن، اون اتفاقاتی که افتاد. این یه موضوع خیلی مهم. پس نپذیرفتن رو ثبت کرد، بعد مسیر خودشو. سوال هست بپرسید. روشن بود؟ آره، 100% عمل نکردن. نه دیگه، نگاه آفرین، نگاه مردم این بود که بیاد و سیره شیخین رو بره. اینجا امیر المؤمنی نیمدن گفتن من قبول میکنم سیره شیخین رو برم که. اینجا فرمودن وَعْلَمُ أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ، اون چی خودم میدونم اگر بیام. یعنی مردم رو نگه داشت، مردم رو نگه داشت، از این برم اسلام ضربه میخورد با وجود معاویه، از طرف گفت من به این شرط میام که با اجتهاد خودم جلو برم. تأیید نکرد سیره شیخینو، متوجه شدی؟ قبول نکرد. حرف همین بود که اگه قرار بود قبول کنم اون 13 سال پیش قبول میکرد. این آقا گفت من قبول نمیکنم، حالا اگه بیام با اجتهاد خودم میام، نه که سیره شیخینو برم. ولی فضا اینطوری بود که نقد حکومت سیره شیخین هم نمیتونست انجام بده. محور شعار امیرالمومنین عدالت بود، بیت المال بود. خب این پولا که بیت المال آوردن میخوام برگردونم، حتی مهریه زناتون کرده باشید. یعنی شعار محور امیرالمومنین انقلابی اونطوری تیر نبود. نه پیامبر، حرفای پیامبر زمین خورده، یه سری چی میگن سنت‌های غلط جاری شده، خلیفه اول دوم همچین کاری کردن، من میام همینا درست میگم. نه خیر، رفت سراغ عدالت. نهش بلاغت نگاه کنید، سر و تهش بزنید عدالت. اینو امیرالمومنین دنبالش بودن که بتونن عدالت، پول به بیت المال بیاد، قدرت دستش باشه، بعد کم کم بتونه کار کنه دیگه. پس اونجا رو ما اصلاح میکنیم دیگه. اول نپذیرفت، بعد که پذیرفت فرمود آقا اگر بیام اون چی که خودم میدونم با شما رفتار میکنم. از طرفی هم نمیخواست دست اون بوز نر اموی برسه دیگه. اتفاقاتی که آغاز حکومت امیرالمومنین افتاد به این شکل که حضرت فرمود اومدن و با یه شعاری که همه پسند بود، عدالت، که عثمان هم بی‌عدالتی های کرده بود تو این 13 سال، یعنی هرچی فک و فامیل داشت آورده بود رأس قدرت. یکیش همین مروان بود که فدک رو داده بود به مروان و چند صد نفر دی از این فک و فامیل عثمان که داشتن همچین بی‌عدالتی‌های می‌کردن. لذا شعار عدالت جا داشت. امیرالمومنین با شعار عدالت اومد جلو، نتونست سیره شیخین هم نقد، در حدی که نماز مستحبی رو جماعت می‌خونه نتونست درست کنه. ولی امیرالمومنین اومد یه یعنی مانیفست حکومت اسلامی رو تشریح و تبیین کرد. برای اینکه ما الان بعد 1400 سال بعد ببینیم که حکومت مهدوی در آینده چه شکلیه. چون سیره امیرالمومنین رو میره جلو دیگه، سیره امیرالمومنین رو حضرت در خودش داره. بعد اینکه عرضم به حضور شما ریختن بیعت کردن، شمشیری بالا سر کسی نبود که به زور بیعت بگیره حضرت. همه اکثرا اومدن بیعت کردن، یه نفر بیعت نکرد، اونم عبدالله ابن عمر بود، پسر خلیفه دوم. یه روز امیرالمومنین دیدش، میخوام نماد دموکراسی واقعی رو در حکومت امیرالمومنین ببین که تو تاریخ طبری سیف ابن عمر گفته بود به زور شمشیر داشتن بیعت میگرفتن. لذا جنگ جمل به حق بود که عایشه و طلحه و زبیر را انداختن، چون اونا گفتن ما حکومت رو قبول نداریم، شما به زور شمشیر از ما بیعت گرفتیم. فرمود اگر خلافت بابات بود، بابات رأس کار بود، کسی بیعت نمیکرد، بابات با اون چطور برخورد میکرد؟ عبدالله گفت قطعا میکشتش. گفت خب بعد الان من تو رو بکشم دیگه. وارده. امیرالمومنین فرمودن خب برو آزادی. بچه زدن نداره، برو عمو. این نوع حکومت داری حضرته که قریب به 5 سال اینو برای ما گذاشت امیرالمومنین و ازش ممنونیم که برای حفظ اسلام، برای منافع اسلام اومدن قبول کردن این اتفاق. امیرالمومنین گفت هر چی بردید برگردونید. طلحه و زبیر برده بودن دیگه اینا. گفت حتی مهریه زناتون هم کرده باشید میگیرم. مو رو از ماس میکشم بیرون. طلحه و زبیر هم بیعت کرده بودن، از این نظر بیعت کرده بودن که آقا به اینا یه مناسبی بده، مثلا والی یه شهری یه جایی به اینا قرار بده. بعد چند روز گذشت، یه چند روزی گذشت، دیدن از طرف امیرالمومنین خبری نیست که به ما حکومتی بده، یه جا رو دست ما بنازه. بالاخره یارای پیامبر و طلحه و زبیر و از این حرفا اومدن با آقا گفتن. آقا فرمودن که برای شما پست حکومتی نداریم، پولا که بردید برگردونید. اینا اومدن خدافظی کنن برن مکه برای طواف خانه خدا. حضرت گفت شما مکه نمیروید. فرمود ان تریدانه بل بصره، حالا تو نهج بلاغه هست، شما دارید میرید بصره. بصره کجا بود؟ چرا جنگ جمل بصره را افتاد، کودتای جمل؟ چون اونجا بخوام امروشو بگم طلحه و زبیر اونجا چیز داشتن، کارخونه داشتن، آدم داشتن، خدم حشم داشتن، آدماشون فراهم بود. یه جا دیگه میفرماد امیرالمومنین یکی از دلایلی که اینا بصره رو انتخاب کرده بودن، چون ما اوکم زعاق، بصره میشه همین پایین‌تر از اهواز دیگه، حوالی اهواز ما. آبتون شوره، آب شورم رو مزاج تأثیر میذاره دیگه، سودا میکنه. کسی که تبش سودا بشه راحت میشه مدیریت کرد. یکی از اشاراتی اونجا، حالا من به مزاج نمیخوام بزنم. خب اینا رفتن بصره، امیرم گفت شما دارید میرید بصره، اونا گفتن داره میرید مکه. برداشتن عایشه رو، برداشتن از مدینه رفتن. حرف امیرم اونم درست بود، اینا داشتن مثلا بصره. امیرم گفت ابی نداره، دارید میرید دوباره بیعت کنید. اینا بیعت کردن، همه دیدن رفتن. پس امیرم این شمشی بالا سر کسی نذاشت. خلاصه این رفتن اونجا، از این برم حضرت نامه نوشت به معاویه، تو ازلی و یا علی. معاویه خودش رو ابقا کرد. این حرفا چیه؟ حضرت داشتن آماده میشدن برن پدر معاویه رو در بیارن، شنیدن 70 نفر رو تو بصره 70 نفر رو تو بصره کشتن. بعد کیا؟ طلحه و زبیر و عایشه. حضرت گفت قبل اینکه بریم شام جنگ صفین بریم کجا؟ بصره. حضرت اومدن حرکت کنن به بصره. نکته خیلی مهم میخوام بگم، اومدن برن سمت بصره، به ابو موسی اشعری نامه زدن حضرت که بر ما نیرو بفرست، بر ما نیرو بفرست. ابو موسی اشعری گفتش اونور همسر پیغمبره، اینورم داماد پیغمبر علی ابن ابی طالب. دعوای خانوادگیه، ما ورود پیدا نمی‌کنیم. خلاصه امام حسن و مالک و فرستاد، قرزت ابن کعب و امیرالمومنین گذاشت والی تو مدینه حاکم کرد که بعد حاکم مدینه شد. حضرت قرزت ابن کعب انصاری رو به جای ابو موسی اشعری گذاشت. ابو موسی اشعری هم که برداشته شد، 10,000 تا از کوفیان نیرو فرستادن برای امیرالمومنین برای جنگ جمل. کی این 10,000 تا رو آماده کرد؟ همین قرزت ابن کعب. این 10,000 تا رو آماده کرد. چند تا نیرو نظامی داشت؟ کوفه چند تا نیرو نظامی داشت؟ 90,000 تا. ابو موسی اشعری حاکم کجا بود؟ حضرت مدینه بودن. از مدینه لشکرکشی کردن برای بصره، شنیدن کودتا شده تو بصره. بعد حضرت به ابو موسی اشعری نامه داد که نیرو بده. گفت دعوای خانوادگی، من نیرو نمیدم، سپاهمو نمیارم. حضرت مالک و امام حسن مشتبه علیه السلام فرستاد، قرزت ابن کعب و گذاشت والی کوفه. قرزت ابن کعب هم 10,000 تا نیرو آماده کرد، داد به امیرالمؤمنین که اومدن تو جنگ جمل پیروز شدن. اما چند تا نیرو نظامی داشت کوفه؟ 90,000 تا. 80,000 تا نیومدن. چرا؟ به خاطر اون فضایی که اتفاق افتاده بود. درست شد؟ از کوفه نیرو خواست دیگه. از مدینه راه افتادن برن، به ابو موسی اشعری گفت نیرو بده. نیرو نداد. ولش داشت، کسی دیگه رو گذاشت. اون 10,000 تا نیرو آماده کرد. 80,000 تا نیرو نیومدن. به خاطر اینکه عایشه همسر پیامبر بود. فضای درگیر مسلمین نبود. تا حالا مسلمین با هم درگیر نشده بودن. درست شد؟ مردم هنگی بودن. از این ورم ابو موسی اشعری برای خودش شخصیتی بود، گفت دعوای خانوادگیه، ورود پیدا نمی‌کنیم. اون 10,000 نفر رو فقط تونست قرزت ابن کعب برداره بیاره در مقابله با جنگ جمل. حضرت اومدن جنگ جمل رو انداختن، پیروز شدن. عرضم به حضور شما، پای شتر رو زدن، اون پی کردن شتر، بنی زبه رفتن زیرش که این شتر نیفته، شتر سرپا نگه دارن. این شتر همسر پیامبره. بعد امیرالمومنین بعد جنگ، کسایی که فرار کردن، امیرالمومنین گفت دنبالش نرید، اینا مسلمونن و ما هم که پیروز شدیم دیگه، دیگه نیازی نیست دنبالش برید بکشید، یه کسی که زخمیه سرش رو از تن جدا کنید. بعد اون اتفاقی که افتاد، حضرت گفت شتر رو اینا میخوان دفن کنن، نذارید دفن کنن، چون بتخانه میشه، نمادسازی دیگه، چون جنگ نمادها بود. تو جنگ بدر این آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، جنگ بدر نازل شد، پیامبر یه مشخاک برداشت، اینو فوت کرد. بادی که پیامبر وزید به این خاک، رفت تو چشم دشمن و باعث پیروزی شد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. عایشه در جنگ جمل خاک و برداشت، فوت کرد. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. نماد همچین چیزی بود. حضرت خیلی جالبه، حضرت فرمودن، حالا بتونم پیدا کنم، بله، همچین کاری کرد. این خاک ورداش فوت کرد عایشه، حضرت فرمود ما رمیت از رمیت و ناکلن الله رما. یعنی جنگ نماد هاست دیگه، این داره تفرقه ایجاد میکنه با این کارش، باعث کشتن مسلمینه دیگه، حجتی نیست. خلاصه اون بوتر هم خواستن نماد کنن که پای اون علمش کنن، پای اون علمه سینه بزنن. حضرت دستور به دفنش نداد، اونا هم داشتن دفن میکردن. حضرت گفت همچین کار نذارن کنید، بذارید اینا رو بسوزونن. شتره رو سوزوندن، بعد که چیزی باقی نمونه دیگه، اینا فردا مثلا یه فرقه مثلا جملیون، شتریون، ابلیون مثلا اینا را بیفته اینا، چون دعوا سر نمادها بود. بعد حضرت عایشه رو گرفتن، یه چند تا زنم دور عایشه گذاشتن، یه جورای عایشه رو اسیر کردن، همسر پیامبر رو، ولی نقاب پوشوندن. بعد امیرالمومنین از اون جنگ وارد کوفه شد، وارد کوفه شد، خودش شد حاکم کوفه، مرکز حکومت امیرالمومنین شد کوفه. قرازت ابن کعب رو چیکار کرد؟ کرد والی مدینه. دو تا پسر هم داشت، یه پسرش تو سپاه ابو عبدالله بود که بعدن شهید شد، یکی از پسراش هم تو سپاه مقابل ابو عبدالله بود که در مقابل ابو عبدالله کم تو سپاه ابو عبدالله. چیزی که تو حکومت امیرالمومنین برای امیرالمومنین مهم بود افکار عمومی بود. نامه دوم از نهج البلاغه، و جزاکم الله من اهل مصر، مصر یعنی شهر، ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجزل عاملین به طاعته و شاکرین لنعمته فقط سمعتم و اطعتم و دعیتم فعجبتم. این نامه رو نگاه کنی معلوم نیست اصلا امیرالمومنین برای کی نوشته، مثلا به کیه، برای کجاست، کدوم شهره. نوشته من اهل مصر. امیرالمومنین برای کوفه اینو نوشته، ماجرا از این قراره. حضرت این نامه رو برای اهل کوفه می نویسه، بعد از اهل کوفه تشکر میکنه بر اون حمایتی که کردید. میفرماید خدا شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر پاداش نیکو بده، بهترین پاداش به بندگان فرمان بردارش میده و سپاسگزار نعمتش عطا میفرماید. بعد فرمود فقط سمعتم و اطعتم، شما دعوت من را شنیدید، شما از من اطاعت کردید و برای جنگ بسیج شدید. امیرالمومنین این نامه رو برای تشکر میده و برای اینکه ذهن اونا، عرضم بزرگ شما تو این ارشاد شیخ مفید اومده، برای اینکه افکار عمومی یا افکار عمومی به نفع دشمن نباشه، حضرت لحظه به لحظه توضیح میده. میفرماید این همسر پیامبر بود که تفرقه انداخت، اینا سوار شتر شدن، دور شتر وایسادن و طلحه و زبیر بودن که ناکسین شدن، عهد شکستن، اینا بیعت کرده بودن با من. لحظه به لحظه از اتفاقات گزارش میده، میگه اینطوری فکر نکنید که من از مدینه رفتم تو بصره جنگو من شروع کردم، جنگ مسلمینو من راه انداختم، اینا بودن که عهد شکستن، اینا بودن که تو بصره کودتا کردن، اینا بودن که والی کوفه رو اذیت کردن، اینا بودن 70 نفر از اهالی بصره رو کشتن، اینا باعث تفرقه شدن، اینا جنگ بین مسلمینو آغاز کردن. آقا تو این مسیرش هی نامه میده به اهل کوفه، مواظب باشید شما فریب نخورید. بعد همون نامه اول نهج البلاغه رو نگاه کنی، افشای سران ناکسینه، درباره عثمان میگه. بعد اینکه عثمان میگه، میگه طلحه و زبیر، اما طلحه و زبیر آسان ترین کارشان آن بود که برای او یورش بردن و او را بلندش کردن، عایشه نیز با آنها ملحق شد و عده‌ای به تنگنا آمدن و کشته شدن، آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار با من بیعت کردن. آقا مردم مدینه رو نامه میده، مردم کوفه رو نامه میده، با اینا صحبت میکنه. قبل اینکه وارد کوفه بشه، نامه دوم نهج البلاغه رو آقا برای تشکر از مردم کوفه یکی رو میفرسته، میگه برید تو مسجد کوفه این نامه رو بخونید، که میشه نامه دوم نهج البلاغه. و جزاکم الله من اهل کوفه، خدا به شما پاداش بده که مرا یاری کردید، که آقا اون 80,000 نفرم روشن کنه و تثبیت کنه این 10,000 نفر که با علی ابن ابی طالب تو جنگ جمل اومدن. این افکار عمومی برای حضرت خیلی مهمه. لذا خطبه اول که سندیتش نداره، سندش سیف ابن عمر بود. نامه دوم نگاه کنید، ابتدا انتها نداره، معلوم نیست امیرالمومنین اینو برای کجا فرستاده. درست شد؟ ما میخواییم جایگاه فرمایشات امیرالمومنین رو خدمتون عرض کنیم. قرار شد با هم اینطوری صحبت کنیم دیگه. در مسیر کوفه نوشتن که بره تو شهر کوفه خونده بشه. اومدن خوندن و جزاکم الله من اهل مصر. بعد فتح بصره، حالا مرحوم دشتی هم ذکر کرد. پس نامه دوم نگاه کنید، معلوم نیست سید رضی این نامه رو امیرالمومنین داره به کی میگه، چون معلوم نیست، باید سندش رو ببینیم کجا بوده، برای کیا بوده. حالا مرحوم دشتی هم خیلی زحمت کشیده، خیلی اتفاقات رو ذکر کرده. پس درس اول این که مصلحت اندیشی کرد امیرالمومنین، پذیرفت، اومدن در کار به اجتهاد خودشون، نه اون اجتهادی که مراد ماست، یعنی بیان بشن جانشین پیامبر، به عنوان خلیفه چهارم اومدن، به عنوان خلیفه چهارم اومدن که حتی اون اسلامی که اندکی مونده باقی بمونه. بعد نکته دوم تو بحث یکی از نامه‌ها خوندیم، بحث افکار عمومی بود. افکار اومی برای حضرت به شدت مهم بود. بعد اینو ما بدونی کنیم، نامه معاویه به علی ابن ابی طالب، نامه علی ابن ابی طالب به معاویه که ابن ابی الحدید میگه چرا علی جواب نامه معاویه رو میده، معاویه کجا، علی کجا، در شأن علی نیست. ولی چون اون داره یه فضایی رو تو افکار عمومی معاویه با نامه‌اش باز میکنه، امیرالمومنین چیکار میکنه؟ جواب نامه‌اش رو میده. بعد یه روز امرؤاس خیلی شخصیت ادیبی بوده، شاعری بوده، به ابن عباس نامه می‌نویسه، تمجیدش میکنه، در شأن تو نیست، تو خودت یه خلیفه‌ای، در شأن تو نیست زیر بیرق علی باشی. امرؤاس نگاه به فکر ابن عباسه که مخ ابن عباس رو بزنه. بعد آخرش دو سه تا بیتم برای ابن عباس میسراید امرؤاس، برای ابن عباس. بعد به امیرالمومنین میگه، امیرالمومنین مطلع میشه، گفت جوابش حتما بده. ابن عباس گفت در شأن من نیست جوابشو بدم. امیرالمومنین فرمود بابا معاویه برای من نامه میفرسته، من جواب نامه‌شو میدم، تو می در شأن من نیست، جواب نامه‌شو بده. دو سه تا بیت شعرم گفته برات، جواب اون دو سه تا بیت شعر رو چون تو شعرت خوب نیست، شاعر نیستی، به برادرت بگو. چیکار کنه؟ دو سه بیت شعر در جواب دو سه بیت شعری که عمر امرؤاس برات گفته بدی. دقت نظر امیرالمومنین تو افکار عمومی این رسانه است. نه آقا ولش کن، یه شبهه انداختن، یه حرفی زدن، پشت یه حرفی انداختن، ولش کن بابا، خدا کریمه، خدا جای حق نشسته. امیرالمومنین جواب نامه معاویه رو میده، به ابن عباس هم یه جواب نامه عمر سعد هم امرؤاس هم بده. اون میگه در شأن هم نیست، میگه بده. یه وقتی جوابشو دادی خود شعر نگی، تو شعر ضعیفی. میگه اینقدر مقتدرانه برو جلو، داداشت تو شعر قویه، بذار اون شعر بگه، جانم به امیرالمومنین. قرض از این نامه هم این بود که سید رضی فضای نامه، فضای صدور نامه رو مطرح نکرده، لذا باید دقت کرد تو بحث نهج البلاغه. اما نامه بوده، تو فرمایشات حضرت هم هست این نامه که بعد از جنگ جمل به اهل کوفه این انجام میده، که خودش میاد تو کوفه مستقر میشه، آماده لشکرکشی برای جنگ صفین. شروع میکنن جنگ صفین رو انجام میدن. ببین کودتا داخل و حضرت اول درست کنه، اینا هم درس ها. ثبات اجتماعی برای حضرت شرطه، افکار عمومی برای حضرت شرطه. میاد کودتا داخل بصره رو راستوریس میکنه، طلحه و زبیر هم اونجا کشته میشن، عایشه رو به اسارت میگیرن، عایشه رو میارن کوفه. بعد حالا مردم کوفه عایشه رو امیرالمومنین اسیر گرفته، مثلا برای مردم کوفه قابل هضم نیست. لذا حضرت قبل اینکه بیاد افکار عمومی رو داره مدیریت میکنه، این نامه دوم میفرسته تو کوفه که خونده بشه و میگه که اینا عهد شکستن، اینا گروه ناکسین بودن که عهد شکستن، اینا اول انقلاب کردن اما پای انقلاب نایستادن، رفتن دنبال بیت المال و خوردن و حق ما و ما ذخیره انقلابیم، ورداشن از بیت المال بردن. حضرت افکار عمومی کوفه رو آماده میکنه، بعد وارد کوفه میشه، عایشه رو میاره. حضرت به خانوما میگه عایشه رو حواستون باشه، دور عایشه باشید، محافظت کنید، نقاب بزنید. خود عایشه هم نمیدونه که اینا خانومن. وقتی وارد کوفه میشه عایشه میگه نگاه کنید این امیرالمومنین خلیفه مسلمین با همسر پیامبر چه کار میکند، یه عده نامحرم دور من قرار داده. بعد امیرالمومنین 10 تا 15 تا زنی که دورش عایشه گذاشته بودن، نقاب زده بودن، عایشه فکر اینا مرده رو، به اونا دستور میده نقابا رو کنار بزنید. همه نقابا رو کنار میزنن، میفهمن همه زنه. عایشه اینجا آقا ثبات پیدا میکنه. بعد 25 سال نمیدونم فضا رو درک میکنید یا نه. بعد اینا دقیق گفته بشه. این 5 سال حکومت امیرالمومنین رو کسی بدونه الان شبهه‌ای در حکومت مقام معظم رهبری نداره. مثلا رهبری نباید بیاد اینقدر طرف میاد اینقدر صحبت کنه. اینقدر بقیه صحبت نمیکنن. تو رو خود صحبت آیه حاج قاسم رو بخونید. حاج قاسم فرمودن به علما باید شما در عرصه اجتماع صحبت کنید تا مقام معظم رهبری را اتهام به تندروی نزنن. خدا رحمتت کنه حاج قاسم. خواهش نمی کنه، یه امره. فرماندهی سپاه مالک اشتر داره همچین عبارت رو به کار میبره، یه باید صحبت کنید، صحبت نمی کنید، هی صحبت میکنه، هی میان تندروه، هی میان تندروه. بعد آقا رو می‌بینی چقدر تونتون صحبت میکنه، برای اینکه افکارومی مهمه. رئیس جمهور میگه آقا کربلا درس مذاکره است، آقا میاد جواب میده، چون افکار عمومی رو باید مدیریت کنه حضرت آقا. میگه کجا کربلا درس مذاکره است، مذاکره چی بدی چی بگیری، کجا ارباب تو کربلا چی دادی چی گرفت، اینا نباید آقا بگه. چا چون بقیه نمیگن آقا مسلطه، آقا میاد میگه دیگه خوش خرج میکنه. چرا امیرالمومنین فرمود عین عمار؟ عمار باید چیکار میکرد؟ افکار عمومی رو مدیریت میکرد. جنگ رسانه دست پیروز این رسانه عمار یاسر بود. معاویه شبهه مینداخت، حالا جلسه بعد عرض میکنم نامش تو نشوالاقه است، امیرالمومنین میشد جبران میکرد، میشد دفاع میکرد، دنبال عمار میگشت که جلوی این هجمه رسانه‌ای که داره تهاجم فرهنگی میکنه، سبک زندگی‌ها رو نشونه گرفته، حکومت رو نشونه گرفته، جلوش وایسه. تو نشوالاقه میفرماد عین عمار. یکی از دلایلی که اولم نپذیرفت این بود افکار عمومی کل دنیا تا قیامت روشن کنه. من سیره شیخین رو نمیرم، قبولم نمیرم، بری سراغ کسی دیگه. این ثبت شد. حالا از اون ور بزنر اموی داره میاد حکومت رو بگیره، خون عثمان و پیرن عثمان رو بالا بگیره، علم کنه تا خودش بره حاکم بشه. به طلحه و زبیر بگه شما تو قتل عثمان شریک بودید، شما خلیفه کشتید. امیرالمومنین آب که داد، اینا آبو بستن تو جنگ صفین و کربلا. ببین چی میشد. همونجا از اون اول افکار عمومی برای حضرت مهمه. بعد حضرت میپذیرند که معاویه نیاد، اونم با شعار عدالت، نه با شعار این که من بیام فدک و پس میگیرم و سقیفه اینطوری شد، شما 25 سال فلان شد. جالب اون روزی هم که اومدن در خونه امیرالمومنین روز قدیر خم بود، یعنی 25 سال پیش در قدیر خم بیعت کردن، این سری هم 25 سال بعد روز قدیر در خونه امیرالمومنین اومده. خودش را توفیق بده. سوالی اگه هست بگید، پرسشی، سوالی، نکته‌ای. نثار امیرالمومنین علیه السلام، صلوات ختم بفرمایید.